الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقریب دوم از دو تقریبی که محقق خویی در مقام استدلال به حدیث ثقلین جهت اثبات نفی تحریف از قرآن موجود مطرح فرمودن، که در جلسه قبل هم مطرح شد، به بیانی روشنتر این است که ایشون می‌فرمایند قطع نظر از وجود فقره امر به تمسک به قرآن در این حدیث، و با فرض این که چنین فقره‌ای در حدیث وجود ندارد، خود قول پیامبر محرم اسلام مبنی بر این که انی تارکن فیکم الثقلین کما این که در بعضی نقلها این حدیث آری از امر به تمسک هست، خود ترک و واگذاری کتاب الله در میان مردم به عنوان یک سند سنگین مقتضی نفی تحریف از قرآن کریم است. چون غرض از گذاشتن کتاب الله در میان مردم تا قیامت دسترسی مردم اون زمان و آیندگان به این کتاب و تمسک به کلمات اون بر اساس فهم از ظواهر قرآن و اطلاع از احکام الهی و شرعی است، و این مهم در صورتی قابل تحقق هست که هیچ چیزی از قرآن حذف نشود، و در صورت حذف از قرآن ظواهر آن از حجیت ساقط می‌گردد، به دلیل این که احتمال حذف قیودی از عمومات و اطلاقات قرآن در صورت تحریف وجود دارد، که در فرض وجود اونها مفاهیم از آیات قرآن بر اساس ظواهر متفاوت می شود. اون وقت قائلین به تحریف نیاز به آن دارند که ثابت کنند قرآن کریم با وجود حذف بعضی از آیات و کلمات آن قابل استناد بوده و ظواهرش حجت است و این امر ثابت نمی شود مگر اینکه دلیلی ثابت کند که این قرآن موجود نزد ما هرچند تحریف شده است مورد امضاء عمه اطهار علیهم السلام بوده و اصحاب اون بزرگواران بعد از تحریف هم به اون رجوع کرده و به ظواهر اون عمل می کرده اند. و اینجا است که لازم می آید حجیت قرآن کریم که ثقل اکبر و مستقل هست متوقف بر حجیت ثقل اصغر بشود و این قابل قبول نیست. این در حقیقت تمام کلامیشون اینه که تحریف در قرآن ملازم با سقوط حجیت ظواهر قرآن است و سقوط حجیت ظواهر قرآن یعنی واگذاری لغو. تمام حیث واگذاری قرآن برای استفاده از آن است و وقتی که استفاده از ظواهرش نشود کرد این واگذاری چه فایده داره؟ این تمام کلامش. در ادامه محقق خویی
اهل بیت هم میتونیم وارد بشیم که اگر بگیم در قرآن تحریف گرفته صورت گرفته بس نمیتونیم به ظواهرش عمل بکنیم، کلام اهل بیت هم تمامش به ما نرسیده پس به ظواهر کلام اهل بیت
جواب میده. از اون جواب میده محقق خویی در ادامه سه مناقشه احتمالی در خصوص این تقریب ذکر می کند و از آنها پاسخ می دهد. مناقشه اول این است که کسی می گوید وقوع تحریف در قرآن به صورت فی‌الجمله مستلزم سقوط حجیت ظواهر آیات آن نیست، چون هر کجا که احتمال دادیم قیدی در آیه‌ای بوده است که اون قید در صورت وجود ظهوری متفاوت از ظهور آیه بدون اون قید دارد، با تمسک به اصل عدم قرینه احتمال وجود چنین قرینه ای رو کنار زده و به ظاهر آیه بدون وجود قید تمسک میکنیم. این اشکال مستشکل تقریبا به این میتونه برگرده که از دو حالت خارج نیست. تارتا ما میدونیم در آیه از آیه قید افتاده، الان نمیدونیم چیه. خب او یک نکته بود، مسئله دیگه ای. تارتا اخرى اجمالا میدونیم بعض از کلمات حذف شده، اما در کدوم آیه کجا؟ به هر آیهی که برسیم شک میکنیم که آیا این آیه شریفه قید ازش حذف شده یا نشده. آیا قرینه‌ای خدمت شما عرض بشه در اینجا بر اراده خلاف اون چه که الان آیه دلالت دارد در کلام بوده یا چی؟ نبوده. اصل عدم وجود قرینه که به اصل عدم وجود قید در اون آیه برمیگردد میتونه کمک کنه به این که ما احتمال وجود قرینه رو منتفی کرده کنار بگذاره و بگیم این آیه با همین ظاهر به دست ما رسیده است. پاسخی که محقق خویی از این مناقشه میدهن این است که میفرماین فرق نمیکنه دیگه، هر دو یکیه. قید خودش قرینه است بر این که مراد چیز دیگه ایه. شک میکنیم که آیا قید و قرینه بوده تا قید این را شارع دلالت بده یا نه. اصل عدم قرینه میگه آه قرینه وجود نداشت، پس همین را مخواست دلالت. اینشون میفرماین که اساساً دلیل بر اصل عدم قرینه بناء عقلا بر لزوم تبعیت از ظهورات کلمات است و این که عقلا به احتمال وجود قرینه بر خلاف ظاهر کلام اعتنایی ندارد. اساس اصل عدم قرینه یعنی این که عقلا این احتمال را کنار میگذارند، میگن اگر واقعا قرینه بود متکلم چه میکرد؟ اونو بیان میکرد. حالا ما احتمال بدیم که آقای متکلم غفلت کرده از بیان، اون رو چکار میکنن؟ عقلا میذاره کنار. و در مباحث اصول توضیح دادیم که قدر ثابت از بناء عقلا در اینجا این است که اعتنایی به احتمال وجود قرینه منفصله ندارن. و نیز اعتنایی به احتمال وجود قرینه متصله که سبب آن احتمال غفلت متکلم از بیان باشد یا غفلت سامع و شنونده از شنیدن و استفاده باشد ندارد. پس در حقیقت عقلا به احتمال وجود قرینه منفصله اصلا اعتنا ندارد. در قرینه متصله هم که شک میکنن وجود داره یا نه، اگر احتمال سبب نبودنش و قفلت متکلم در بیان ببینن یا قفلت سامع در شنیدن باشن، بازم اعتنا نمیکنن، مهم نمیشه. متکلم حکیمه، در مقام گفتار یه احتمال ضعیف وجود دارد که قفلت کنه و قیدی رو که باید در مقام جعل مثلا بیان بکنه بیان نکنه. سامع و شنونده همطور، این که قفلت کنه از استفاده یه قید در حالی که متکلم قید رو گفته، این هم خیلی ضعیف، لذا کنار گذاشته میشه. و اما احتمال وجود قرینه متصله که ناشی از سببی غیر از این دو امر باشد، او قلا از اخذ به ظهور کلام با وجود احتمال چنین قرینه‌ای امتناع میکنند. یعنی اگه سببی غیر از این باشه دیگه وای میستن و توقف میکنن به ظهور کلام اخذ نمی کنن. ما کلام ایشون داره میگه،
خب نه ایشون تو عباره ما با بفهم رو بارده، ایشون بلدن خطای داره میگه ریشه یه قرینه متصله احتمالش چه غفلت متکلم باشه، چه غفلت سامع باشه، چه غفلت غیرش باشه، در هر صورت به از دلم قرینه توجه نمی کنن. ایشون
مدرکی تصدیم کرده؟ نگه نگه ملک، ایشون در بحث اصول تفصیل
در قرینه متصله،
در قرینه متصله
ایشون نظرش این است که مطلقا به اصل عدم قرینه توجه نمیشود. چه سبب قفلت متکلم باشد، چه سبب قفلت سامع باشد، چه اسباب دیگر داشته باشد، توی این عبارت هم همین رو میگه،
توی این عبارت خلاف این رو میگه.
کجا؟
توی این عبارت خلاف
این رو میگه. نه این همین رو گفته
الان من ترجمه کردم براتون، بعد میگه این اینو گفته.
شما ترجمه نکرد، شما همینی گفتید اتفاقا. اما احتمال وجود قرینت متصلته ولا به احتمال قرینت متصلته، یعنی به قرینت متصله توجه نمی کنن. ازا کان سبب و احتمال قفلت متکلمان البیان او قفلت سامعن استفادته، به قرینه متصله توجه نمی کنم به اصلا به قرینه، چه بخواست سببش
بعدش
اما بعدش، اما احتمال وجود قرینه تر متصلته من غیر از سببه فان العقلا یتوقفون عن اتباع ظهور معهو، یعنی باز به اصلا به قرینه توجه نمی کنم و از ظهور پیروی نمی کنم.
شما فهمیده چی شد؟ اتباع ظهور کلام با وجود همچه احتمالی، یعنی چی؟
ماده وقفه با ان که بیاد یعنی خودداری میکنم.
خب ما هم اینو میگیم، ما که
بیاد نمی کنم دیگه،
تو دو
سه اولی
میگم
اولی میکنم، اولی میکنم اولی شب
و
داره میگه که اولش اینو نگفته، میگه هو عدم و اعتناء العقلا به احتمال وجود قرینت عدم ولا به احتمال، لا با لا میشه منفی در منفی میشه مثبت، یعنی توجه میکنن.
آیه خویی در اینجا تفصیل، نه در بحث اصول کلا تفصیل میده، میگه آقا ببینید قرینه یا منفصل، یعنی احتمال وجود قرینه از دو حال خارج نیست، یا محتمل قرینه منفصل است، اون که مطلقا اگر احتمال دادن اعتنایی نمی کنن به ظهور کلام عقص کنن، یا قرینه متصل است سبب نیاوردنش در کلام رو چی می دونن؟ قفلت متکلم در ذکر می بینن یا نه قفلت سامع در شنیدن و استفاده می بینن، این آن اعتنا نمی کنن. اما اگر سببی غیر از این دو داشت، احتمالم احتمال وجود قرینه متصله باشه، اینو مانع از ظهور میبینن، لذا به ظهور کلام دیگه اعتنایی بدون وجودی قرینه ندارن، توقف میکنن درش. و مثال ذلك، مثالی که زده میشود این است که ایشون میگه مثالش اینه،
شما بحث مثل خبر به ما هست،
اینجا بحثه، نه اون که
آدمون سامه شنیده نشنیده، نه اصلا در بحثه، ببینید در بحث ظهورات کلام، ببینید در بحث حجیت ظهور کلام احتمال قرینه که میاد یه مقداری متوقف میشه طرف، اما در کجا؟ میگن اگر قرینه منفصله باشه خب اعتنا نمیکنن، حالا میگن آقا این که آقا الان یقین داریم متکلم کلام رو بدون قرینه جای ذکر کرده، بعد احتمال بدیم یه جایی یک قید منفصل چیکار کرده ذکر کرده، این احتمال ضعیفیه، این قابل اثبات نیست و توجه هم بهش نمیشه، یا نه ما قرینه متصله ذکر شده احتمال میدیم، نه قرینه متصله فعل واقع بوده اما متکلم در مقام بیانم بوده اما غفلت کرده از ذکر قید، این هم احتمال دیگه اعتنا نمیکنه، لذا ظهور کلام حفظش میکنه، یا نه مولای متکلم قیدم بیان کرده صامت نشنیده، یعنی راوی مثلا بخواد بیان بکنه این نشنیده، این هم چکار میکنن؟ این هم اعتنا نمیکنن،
ولی بحثم هست که تشکه نشونه قراری بوده برای ما نرسیده، ما
نمیگیم
برای ما
قرینه
چی بوده که مثلا
آقا ما قرینه کار نداریم، چیه هر چی مخواد بشه، فقط ما میدونیم، فقط ما میدونیم قرینه ایست که اگر بود تغییر ظاهر میداد، حالا هر چی مخواد باشه میدونیم اگر بود معنای ظاهری آیه رو تغییر میداد،
بین کی؟ بین اون مثلا
در فهم ما، نه در فهم ما، در فهم ما تغییر ایجاد میکرد، یعنی ما از آیه شریفه یه چیز دیگه میفهمیدیم،
اگر اینی که میفرمایید دست میزنید رو همون موقع بین متکلم و
مخاطبش،
ما اصلا بین خود اونا در معنا عوض میشه،
نه بعد سر اینه که میخواد به ما برسه دیگه، شما ببینید مثلا خداوند متعال توسط جبرئیل، جبرئیل هم بیان کرده، نعوذ بالله مثلا میخوام بگیم سامه که پیامبر بوده چی؟ مثال میزنیم یا پیامبر آمده برای مردم بیان کرده بعد اینها اون قید رو نشنیدن، میشه نشنیده باشه،
حالا ما سوال اینه که نشیدن اینا محل
بحث
نیست، ما فرض
می‌گیریم
پیامبر گفته
بدن، اوغلا اعتنا نمی‌کنن، ببینید اوغلا میگه
کار اینجاست توی اون مسئله،
ببین اون به خاطر فرق می‌کنه، می همین ابتدا آقای خویی میگه که اگر اینا رو بذارید کنار یه اسباب دیگه در کار باشه، مثلا همین مثلا به ما نرسیده، احتمال میگیم به ما نرسیده، ما هم شنیده با ما، مگه اینجا دیگه به ظهور توجهی نمی‌کنه اوغلا، یعنی در واقع این احتمال مؤثر در نحی ظهور میبینن،
مجمل
میکنن، لذا آیگو اینو میبینن، من مثال میگم، من میگم مثالی که برای تقریب عرض میکنیم این است که اگر نامهی به انفردی برسد از کسی که اطاعت از او بر این شخص واجب است و مضمون آیه مضمون نامه دستوری باشد از جانب نویسنده آن به این کس در خریدن یک خانه، و بعد به مقداری از نامه تلف شود و به دست این کس برسد، و این شخص احتمال دهد در این قسمتی که از نامه تلف شده است ویژگی های را نویسنده و آمر در خانه ای که امر به شرائع آن کرده است ذکر کرده بود، مثلا وسعت این خانه چقدر باشد، قیمت این خانه چقدر باشد، در چه مکان و محله‌ای باشد، در اینجا منشأ احتمال وجود قیودات امری غیر از اون دو سببی است مطرح شد و عقلا به اطلاق این کلام موجود تمسک نمی کنند و اصل عدم قرینه متصله را جاری نمی دانند لذا توقف کرده و هیچ خانه ای را نمی خرند و اگر کسی اقدام به خرید خانه نماید او را ممتثل امر مولای خودش نمی داند چون قیودات قیودات است که به صورت قرینه منفصله مطرح نیست احتمالش اسبابش هم اون دو امر نیست که مثلا آقا وقتی نوشته یادش رفته مثلا آقا وسعت خانه رو بگه قیمت خانه رو بگه قفلت کرده یا نه مثلا جوری نوشته که این آقا متوجه نشده مثلا همچین موضوعه این مثال اینطور بده پس ببینید ایشون میفرماید خب با این توضیح اصل عدم قرینه در جهت نفی قید از آیات شریفه قابل جریان نیست چون منشأ احتمال این است که به قرآن دست برد زده شده و مقداری از آن حذف شده مثل حرفی که در اون نامه انجام گرفته است
چون مثالش کنده
بله
این شاخ مثالش کنده
چجور
ما توی احکام به علمی اجمالی میدونیم که موظف هستیم یک سری از احکام انجام بدیم مثل این نمیده این نامه طرف و غلام بنده بدونه که موظف یه خونه بخره حالا یه نامه به او داده شده که نامه خونه بخر قید و قیودی نیومده میگه چون
نگه نیومده
احتمال
احتمال داره
قیودی داشته باشه ولی اصل این که خونه رو بخرم میدونه حتما باید بخره این میگه حالا من میرم یه خونه میخرم حالا اون قیودم بوده نبود اصل خونه خریدن
نه خونه با این قیمت رو به مولا بخره خونه با این وسعت باید
احتماله
خب نه ببینید همین ببینید
باید نمیدونیم که مولا گفته قیمت بخره ولی الان هست شده
خب آقای خویی میفرمه یه احتمال منشأ داره دیگه احتمال اگر منشأش این قرینه منفصله باشه خب اعتنا نمیکنن عقلا یعنی بعدا یک نامه دیگه ذمیمه کرده باشه به ما نرسیده باشه اینا اعتنا نمیکنن دو اگر منشأش این باشه که آقای نامه نویس خواسته واقعا قیمت رو بگه ولی قفلت کرده ولی قیمت خاص نظرش بوده محله خاص نظرش بوده
میدونیم حتما خواسته قیمت رو بگه
احتمال میدیم آقا
احتمال میدیم پس به اون زمینه
که بیشتر از اگه بدانیم که مشکل حله ما اگه بدانیم با این قیمت یا با محله فلان که باید عمل کنیم
یه موقع میدونیم میخواسته قیمت رو به ما بدی قیمت به ما نرسیده یه موقع فقط صرفا احتمال میدیم که شاید میخواسته قیمت رو بگه اینجا اگر صرف اتهام دو شرط خاصه قیمتو بگه و ما از ابن اجمالی بدونیم که مولا حتما هم میخواد بخونی خریده بشه، اما بازار خراب میشه مثلا بعدو پولش میشه.
خب اون هم اشاره بکنیم، اون دزه اون بحث علم اجمالی هم اشاره
اینجوریه، ما علم اجمالی
داریم که اون اشاره میکنه، اون که میگه علم اجمالی هم در زیر وازشون اشاره میکنه، اون بیان میکنه. اما اونی که الان مطرح اینه که میگه اگر سبب غیر از اون دو سبب باشه قرینه منفصل نباشه اعتنای عقلا نمونه، اما اگر سبب غیر از اون دو باشه اعتنا میکنه. لذا در مانع نفی از این نومه ما احتمال میدیم حذف شده باشه، مثل اینکه از این نامه حذف شده باشه شده. لذا سبب احتمال قرینه امر غیر از اون دو سبب، لذا اعتنا میشه و خدمت شما با جریان اصل عدم قرینه نمیتونیم در مانع نفی مسئله رو چکار کنیم، حل بش کنیم. حالا در زیر او اشکال بعدی اون شبهه شما مطرح میشه، دو تا مناقشه یه دیگه در بیانش هست، بیان بکنیم بعد بیرون میشه. الحمدلله رب العالمین.